أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: ما کان الله لیفتح علی عبد باب شکر و یغلق عنه باب زیاده ولا لیفتح علی عبد باب الدعاء و یغلق عنه باب الاجابه ولا لیفتح لعبد باب التوبه و یغلق عنه باب المغفره و یغلق عنه باب المغفره. کلمه قصار 435 هست. امیر المؤمنین سه مطلب رو در این کلام نورانی فرمودند که معنای باز بودن باب توبه معنایش این است که باب مغفرت هم باز است. هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. سوره شورا آیه 25. این واقعیتی است که خدا یقبل توبه، منتها به شرط اینکه توبه لغلقه زبان نباشه. شورش علیه خود توبه است. توبه اگر این نباشه توبه نیست. اون روایتی که خوندیم در همین مباحث حدیث های کوتاه که شش شرط امیر المؤمنین بیان کرد: الندم على ما مضى، پشیمانی از رفتار نادرست گذشته، و العزم على ترک العود الیه ابدا، عزم بر این که بازگشت به اون مسیر نادرست گذشته نباشه. عرض می کنم محضرتون که این هم از این کلمه قصار. خب، بحث مقدمه واجب محور بحث بود. هل مقدمت الواجبه واجبتون ام لا؟ مرحوم آخوند این بحث رو مبتنی کرد بر وجدان و شاهدم امری که در لسان شارع به مقدمات متعلق شده، اینها رو نقد کردیم. سومین دلیلی که بر وجوب مقدمه گفته شده این چنین هست: الف، فرقی بین اراده تکوینیه و تشریعیه در جمیع لوازم نیست. ب، تفاوت اراده تکوینیه با تشریعیه این است که اراده تکوینیه تعلق به نفس مرید میگیره و اراده تشریعی تعلق به فعل غیر میگیره. اراده تکوینی همان خلق است، اراده تکوینیه ذات مقدس ربوبی تعلق میگیرد به خلق. اراده تشریعیه اراده در حوزه قانون هست. ذات مقدس ربوبی ارادهش تعلق میگیرد که مکلفین این افعال رو داشته باشند. جیم، هرگاه اراده تکوینیه به چیزی متعلق شد، به مقدماتش هم تعلق میگیره. قهرن نمیتواند اراده تکوینیه به ذل مقدمه ای تعلق بگیرد، به مقدماتش تعلق نگیره. دال، در عرصه اراده تکوینیه گاه توجه به این مقدمه هست و گاه توجه به این مقدمه نیست. اونجا که توجه به این مقدمه نباشد، مقفول باشد، اراده تکوینیه فعلیه نیست. ولی ملاکش هست. ملاکش چیست؟ ملاکش عبارت است از توقف ذل مقدمه بر او. این دال. ه، این اراده تکوینی است. البته قبل از این ه، این را بنویسید که اگر اراده تکوینی را فقط در خدا دیدیم، غفلت معنا نداره. اگر این اراده تکوینی را در بشر هم دیدیم، غفلت معنا داره. ه، این مراحل یک اراده تکوینی است. مراحل یک اراده تکوینیه. همه این مراحل رو اراده تشریعیه هم داره که یکیش این است که اگر در این عرصه، یعنی عرصه تشریع، ذل مقدمه ای را خواست، مقدمه را هم می خواهد. اگر ذل مقدمه ای را خواست، مقدمه هم در حقیقت مطلوب او هست. کلمه و و آخرین مطلب نتیجه است. نتیجان که همان گونه که مقدمات در اراده تکوینیه لازم است، در اراده تشریعیه هم لازم است. این تقریر این دلیل عرض می کنم محضر شما که نقد این دلیل این است که اولا این تفسیری که شما از اراده تکوینیه و اراده تشریعیه کردید تفسیر درستی نیست. اینکه اراده تکوینیه به فعل نفس تعلق میگیرد و اراده تشریعیه به فعل غیر، چرا درست نیست؟ به دلیل اینکه فعل غیر خارج از اختیار مرید هست. چگونه چیزی که خارج از اختیار مرید هست اراده بهش تعلق میگیره؟ اراده به آن تعلق میگیرد که تحت اختیار مرید باشه. بر این اساس هم اراده تکوینیه و هم اراده تشریعیه تعلق میگیرند به فعل المرید. این اولا. ثانیا، ان قلت، پس تفاوت اراده تکوینیه و اراده تشریعیه چیست؟ چه فرق است بین اراده تکوینیه‌ای که در انسان هست و می‌خواهد چیزی را ایجاد کند تکویناً، با اراده تشریعیه؟ این قلتو تفاوتش این است که در اراده تکوینیه متعلق اراده فعل خارجی است که خودش انجام میده. در اراده تشریعیه ایجاد انگیزه میکنه. ایجاد انگیزه دست خودشه. حالا گاه طرف منبعث میشود و گاه طرف منبعث نمیشود. پس در اراده تشریعیه بعث اعتباری است و هر دو فعل، چه در اراده تکوینیه چه در اراده تشریعیه، در هر دو فعل نفس متعلق اراده است نه فعل غیر. خب این اشکال اول ما که در حقیقت نقد داشتیم به تفسیرتون. اشکال دوم این است که بر فرض که ما این تفسیرتون رو پذیرفتیم، پذیرفتیم که اراده تکوینیه به فعل نفس تعلق میگیرد و اراده تشریعیه به فعل غیر. بر فرض که این را از شما بپذیریم، در اراده تکوینیه تحقق این فعل نیاز به هم اراده ذل مقدمه دارد و هم اراده مقدمه. اما در اراده تشریعیه که قوامش به این است که دیگری رو میخواهد تحریک کنه به فعل، اینجا لازم نیست هم تحریک به ذل مقدمه کند و هم تحریک به مقدمه کند، نیازی به این نیست. در اراده تشریعیه تنها نیاز است که داعی را در جان مکلف به وجود بیاره با بعثش و این کافی است که انگیزه ایجاد کنه برای ذل مقدمه. لزومی بر این نیست که انگیزه ایجاد کند برای مقدمه. در اراده تکوینی نمیشه اصلا، نمیشه این ذل مقدمه انجام بشه مگر با این مقدمه. اونجا هم اراده ذل مقدمه هست و هم اراده مقدمه برای اینکه این آنچه را که میخواهد تحقق پیدا کنه. اما در اراده تشریعیه نیازی به این نیست. اقول له ارحل لا تقیمن عندنا، شما دیگه اینجا نباش. این که بگم اساس کشی کن، جنساتو ببر، نه، کافیست که بهش بگم ارحل، امر به ذل مقدمه کنم. پس این هم دردی را درمان نکرد. عرض می کنم که چهارمین دلیل وجوب مقدمه دلیلی است که ابوالحسین بصری گفته. ابوالحسین بصری محمد ابن علی هست اسمش، متکلم معتزلی هست، یکی از امامان مذهب معتزلی هست. معتزل را عدلیه میگن و عرض کنم محضرتون که چون در قصه عدل خطشون از اشاعره جداست، در قصه عدل الهی از اشاعره خطشون رو جدا کردن و عرض می کنم محضرتون که گرایش عقلی در اینها قوی است. شیعه خط خودش رو داره، شیعه گرایش به اعتزال نداره. عرض می کنم محضرتون که لا جبر ولا تفویز بل امرون بین الامرین. لا جبر نفی کیست؟ بله، نفی اشاعره است. اشاعره میگن آن چه آن خسرو کند شیرین بود و با این اعتقادات اعتقاد سخیف میگویند خدا میتواند شم را هم از جهنم در بیاره و گل انسانهای جهان هستی حسین فاطمه رو. ما پاسخمون این است: بله، خداوند هرچه بخواهد می کند، اما خود گفته است حکیمانه انجام میدم. اینی که شما میگید حکیمانه نیست، تجویز ظلم بر خدا و چه ظلمی. گاهی تو برخی از این شعرهایی که بعضی از این مداها میخونند هم احساس میشه که شمرم یا حسین گفت وقتی میخواست سر سید و شهدا رو جدا کنه، یا حسین گفت سر سید و شهدا رو جدا کرد. گاهی وقت آدم یه شاعر معروفی است، خیلی شعرهای خوبی میگه. یک بار بهش گفتم شما اگر غلو را از توی این اشعارت برداری، شاعر یک اهل بیت، شاعر یک اهل بیت. گفتم اینو بده به یک عالم غلو شناس تصحیح کنه، بگه این شعر رو بردار، این شعر رو بردار، این شعر رو بردار. حالا من اسم اون شاعرانه ولی شعر رو بگم: احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمه، هیچ پیامبری نبود اگر نبود فاطمه. حالا برای رفع خستگی شما، چه بسا این 3-4 دقیقه طول بکشه، بگم براتون. میدانید که دبی خونه به اسم ایرانی ها نمی کنند، به اسم کفیل می کنند. کفیل شیعه به اسم کفیل شیعه است، هر موقع هم که خواست از طریق اون کفیل جا به جا می شه. مداحی دیدم دبی این شعر رو خوند و این آقا داد زد، گفت این حرفا چه می زنی؟ شیعه را بی آبرو میکنی تو این کشور. خب فرداش یک سفره ضیافتی بود و 30-40 نفری بودند. خب یکی از خیرین دبی و از شیعیان مخلص مجلس برپا کرده بود. اون مداح و این کفیل را هم دعوت کرده بود، اون مداح و این کفیل رو. دیدم تو این مجلس هم شروع کرد به پرخاش به این مداح. وارد شدم، گفتم این روایت ولولا فاطمه لما خلقتكما، اگر فاطمه نبود شما رو، لولا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتكما. گفتم که آدرس این حدیث القطره هست، نویسندهش داماد مرحوم آقای خویی است و حدود 40-50 ساله که این حدیث سر زبان ها افتاده. من کاری به سند این حدیث ندارم، اما دلالت این حدیث قابل دفاعه. حالا 30-40 نفر نشستن، این کفیل شیعه هم پرتوپ به این بیچاره مداح تازیده. گفتم اینو با سه مقدمه براتون بیان میکنم. کسی که گل فروشه به امید گلهای سر سبد گل فروشی داره. اگه ببینه همه گلها پجمرده میشن، اصلا شغلشو تغییر میده. غیر از اینه، این گلهای سر سبد است که مشتری سازه. پس لولاک لما خلقت الافلاک، اون گل سر سبد وجود نازنین پیامبره، که اگر وجود نازنینش نبود نمیارزید عالم خلقت بشه. لولاک لما خلقت الافلاک. این یک. دو، اگر امیرالمؤمنین علی نبود اون مقصد ناکام میماند. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بی علی صلوات الله و سلامه علیه هدف پیامبر ناکام میماند. پس لولا علیون لما خلقتک، جزء مکمل وجودی این هدف بلند عبارت است از خلقت علی. پس تا اینجاش درست. سه، باید این هدف تا قیامت ادامه داشته باشه. غیر از اینه، تا قیامت باید این هدف ادامه داشته باشه. حلقه وصل این پیوند کیست؟ فاطمه است. فاطمه است که حلقه وصل. الحمدلله که نزدیک ایام فاطمیه به این مایه از سخن رسیدیم. فاطمه است که حلقه وصل نبوت و امامت است. جالب است که در مباهله پیامبر جلو بود، امیرالمؤمنین عرض کنم حضرت زهرا بعد از پیامبر بود، امیرالمؤمنین بعد از حضرت زهرا، حسن و حسینم بغل امیرالمؤمنین. خب ولولا فاطمه لما خلقتكما، تکمیل وجودی حلقه وصل نبوت و امامت فاطمه. گفتم کجای این مطلب غلطه؟ کجای این مطلب نادرسته؟ گفتم من خودم تا روایتی سند نداشته باشه نمیخوانم، ولی اینجورم که تو این مداح محترم را حد کردی ناجوان مردانه بود. اینقدر این تاجر خوشحال شد، گفت به پاس خوشحالی که از این ماجرا پیدا کردم، هنوز باب نبود سفر کربلا، گفت همه مهمونهای امروز را من میفرستم کربلا، همه مهمونهای امروز با خانواده، 30-40 نفر بودن، گفت با خانواده میفرستم کربلا. اینم یه خاطره شیرینی که از اون. به هر حال میخوام عرض کنم که معتزله شیعه محسوب نمیشن و نیستن، ادعا هم ندارن، لا جبر اشاعره ولا تفویض، ولا تفویض نفی معتزله است، بل امر بین الامرین. ابوالحسین بصری که از علمای معتزله است، نیمه اول قرن پنجم فوت کرده، 436. عرض می کنم که کتاب اصولیش معتمد فی الفقه هست و فخر رازی اصولش رو در حقیقت از این معتمد بهره برده و این رو به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت که ناخن زدن معتزله در عرصه مسائل اصولی و کلامی سبب رشد این علم شده. به هر حال جناب ابوالحسین بصری یک دلیل اقامه کرده و مرحوم آخوند هم گفته این استدلال ولا بأس به ذکر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الافاضل من الاستدلالات و هو ما ذكره ابو الحسن البصري. به نظر میرسه همون ابو الحسین باشه. و هو انه مرقوم بفرمایید، دلیل ابو الحسین بصری تقریرش این چنین است: یک، اگر مقدمه واجب نباشد لجاز ترکها، می توانیم این مقدمه را ترک کنیم، وضو را ترک کنیم، و هینه ازن یعنی چی؟ بنویسید دو و هینه ازا ترکنا نجواز. حالا بحث میکنیم ترکن المقدمه فإن بقی الواجب على وجوبه، یا نماز واجبه یا نماز واجب نیست. ما وضو رو ترک کردیم، یا نماز واجبه یا نماز واجب نیست. اگر واجب بماند تکلیف ما لایطاقه، این مثل این است که به ما بگویند برو پشت بام نردبانم نداریم. این تکلیف، تکلیف مالا یوتا. این یک، یعنی شق یک از بند دو. و یا این است که نماز دیگه واجب نیست. یعنی چه نماز دیگه واجب نیست؟
نماز واجب، واجب نباشه.
مشکل چیه؟ دیگه واجب مطلق واجب نباشه. فرض این است که نماز واجب مطلق. اگر نماز واجب نشود چون مقدمه را ترک کردیم، خرج الواجب ان کونهی واجبا مطلقا. خوب چه اشکال داره؟ اشکالش چیه؟ تناقض. کدوم تناقض؟ نه خیر، واجب مطلق خوب نباشه، خلف پیش میاد، نه تناقض، خلف پیش میاد. یعنی چی؟ فرض این است که ما صلات رو واجب مطلق دیدیم، واجب مشروط ندیده ایم. واجب را، صلات را واجب مطلق دیدیم، واجب مشروط ندیدیم. در حالی که اگر شما بگید چون مقدمه را ترک کردی نماز واجب نیست، یعنی نماز واجب مطلق نیست، واجب مشروطه. یعنی چی؟ یعنی نماز واجب است به شرط اینکه مقدمه را به جا بیاری. این خلفه. بنویسید نتیجه. نتیجه آن که باید مقدمه واجب را واجب بدانید تا یکی از دو محذور لازم نیاید. یک، محظور تکلیف ما لا یطاق. دو، محظور خلف. این رو مرحوم آخوند ذکر کرده. اول گفته من باید اینو اصلاحش کنم، این برهان رو. بعد از اصلاح برهان میپردازند به نقد. خب مشی مباحث ما این است که متن کفایه و مکاسب رو تبیین میکنیم و بعد از تبیینش به نقد مینشیم. اینجا از جاهای مردفکن و قابل تأمل کفایه است. انشاءالله دوستان عزیز دقیق مطالعه کنند تا روز پنجشنبه انشاءالله تقریر کنیم با هم دیگر. دوست عزیزی که نقدها رو بر درس ما گفتند، من خودم را هم بحث و همراه شما می دانم و معتقدم اصلا حیات العلم به نقد و رد. زورم را می زنم که مطالب رو به بیانی روان بگم، چیزی کم نگذارم. و البته می دانید اگر اونقدر یواش بگم که مثل املا بشه این درس نمیشه. خب عزیزمون میگوید که گاه میشه مثل خطابه. خب من میفهمم خطابه چیه، درس چیه، ولی اگر من بخوام بگم جمله جمله بنویسید دیگه این میشه درس؟ بنابراین اجازه بدید به من که بگم هم درس و هم با آرامش بیشتری بگم که شما بتونید تقریر کنید، آنچنان که دوستان عزیز تقریر کردند و خوبم تقریر کردند که در سایت فقاهت تقریر دروس کفایت دروس خارج اصول را هم میگذارند. هم تشکر میکنم از دوستانی که تقریر میکنند و هم تشکر میکنم از این سایت مدرسه فقاهت که در اختیار دوستان میگذارد. موفق باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.